سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم، بیشترین قسمت این برنامه رادیو آزادی و برنامه رهبران زن اختصاص یافته تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای این ساعت. وزیر خارجه افغانستان در نیویورک گفته است حکومت این کشور چشم برای تعهدات جدید جامعه بین المللی است. هزاران تن در سوگ قربانیان حمله اخیر به یک رژه نظامی در جاده های شهر اهواز ایران گرد هم آمدند و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. این هم تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است نشست آینده ژنو فرصت برای کسب حمایت منطقه و جهان در پیوند به برنامه صلح افغانستان است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آقای ربانی این سخن را در نشست مشترک معلوماتی ارشد درباره کنفرانس قریب الوقوع ژنو در مورد افغانستان گفته است. در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، میروسلاو جنکا معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و نیز تادامیچی یاماموتو نماینده این سازمان در افغانستان نیز حضور داشتند. در متن بیانیه آتش‌بس موقت با طالبان یک پیشرفت خوانده شده، ولی در آن آمده که هنوز از هدف تعیین شده دور هستند. آقای ربانی افزوده که موازی با تلاش‌های صلح به دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هم ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که حکومت افغانستان چشم برای تعهدات جدید جامعه بین المللی با این کشور است. قرار است کنفرانس بین المللی ژنو در پیوند با افغانستان در ماه نوامبر امسال برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان در عملیاتشان از دقت کامل کار میگیرند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت اگر گاه هم به غیر نظامیان تلفات رسیده باشد، عاملش مخالفان مسلح هستند، چون که به گفته او آنان از خانه های مردم ملکی به حیث سنگر استفاده می کنند.
مونږ کوم عملیات کوو، هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي، او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي، د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کېږي.
این سخنان در حال است که به تازگی ادعاهای در مورد تلفات ملکی سنگین در جریان عملیات نیروهای افغان موجود بوده. سازمان ملل متحد و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر از حکومت افغانستان و نیز مخالفان مسلح آن خواستند تا مسئولیت غیر نظامیان را تضمین کنند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی‌های جام کرکت آسیا با هند مسابقه می‌کند. افغانستان در مرحله 4 بهترین جام آسیا تا حال دو بازی‌اش را با پاکستان و بنگلادش باخته است. دیروز یکشنبه تیم افغانستان نتوانست به هدف 250 دوش بنگلادش برسد و بازی را با تفاوت 4 دوش و بنگلادش باخت. اصغر استانکزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از این بازی چنین گفت:
Congratulations to Bangladesh cricket team, they played very well. It's a painful game.
با بنگلادش مبارک میگویم، بسیار خوب بازی کردند. برای ما واقعا بازی دردناک بود. در منطقه و جهان بشنویم که هزاران تن در سوگ قربانیان حمله اخیر و یک رژه نظامی در جاده های شهر اهواز ایران گرد هم آمدند. در حمله 22 سپتامبر دست کم 25 تن کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. در مراسم امروز سربازان، ملاها و مقام های حکومت اشتراک کردند. سوگواران تابوت های پیچانده شده با بیرق ایران را با شعار نه به تروریسم حمل کردند. برخی ها شعار مرگ به امریکا و اسرائیل سر دادند. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده است. دو گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند: گروه ضد حکومت ایران مقاومت ملی اهواز و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش. مقام های ایران گفتند مهاجمان که لباس نظامی به تن داشتند تماشاچیان رژه نظامی را به رگبار بستند. به اساس گزارش، این رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق برگزار شده بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا سه‌شنبه 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد سخنرانی کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی افتتاحیه خود در مورد مسائل گوناگون از جمله ایران، مسموم شدن جاسوس سابق روس در بریتانیا، برنامه هسته‌ای کره شمالی و نیز موضوع سلاح کیمیایی صحبت خواهد کرد. پیشاپیش ترامپ با یک برنامه مصروف دید و وادیدها با رهبران جهان شب گذشته به نیویورک رفت. یک زن دیگر نیز، براد کووانا، نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای عضویت در ستر محکمه آمریکا را به سوء رفتار جنسی علیه خود متهم کرده است. با گزارش مجله نیویورکر، دیبورا رامیرز 53 ساله اتهام وارد کرده که کووانا او را در سالهای 1980 میلادی در جریان یک جشن پوانتونی ییل مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. کووانا فوراً این اتهام‌ها را رد کرده است. چند ساعت پیش از این اتهامات جدید، کریستین بلاسی فورد 51 ساله توافق کرد که در برابر سنای ایالات متحده در مورد اتهامات علیه کووانا شهادت خواهد داد. فورد گفته کووانا در سن 17 سالگی او را که 15 سال داشت مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. کووانا این اتهامات را نیز رد کرده است. و الکسی ناوالنی، رهبر مخالف کرملین، بار دیگر بازداشت شده است. معاونانش گفتند که ناوالنی ظاهراً به خاطر نقض قوانین در مورد گردهمایی‌های عمومی هنگام آزادی‌اش از مدت حبس 30 روزه بازداشت شده است. ناوالنی با اتهام مشابه زندانی شده بود. یکی از معاونان ناوالنی گفته است که او را روز گذشته به ماموریت پلیس در مسکو بردند. کرایارمش، سخنگوی ناوالنی، گفته است ممکن است او با 20 روز حبس روبرو شود. او اعتراض‌های گسترده خیابانی را سازماندهی کرده و با نشر یک رشته گزارش‌ها مقام‌های ارشد روسیه را به دست داشتن در فساد متهم کرده است. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رهبران زن.
سلام به همه شنونده عزیز رادیو آزادی، خدا کنه که همه تان جور و صحتمند باشین و زندگی را به خوبی و خوشی بگذرانین. خب آرزو دارم که برنامه رهبران زن هم که هر هفته به گونه زنده از رادیو آزادی نشر میشه را هم فراموش نکرده باشین. شنونده عزیز، مهمان ارجمند امروز برنامه ما خانم سوریا پوپل، رئیس اکادمی علوم افغانستان است. اینا در افغانستان اولین زنی هستند که به رتبه علمی سرمحقق یعنی مدل و پوهاند و پروفسور نایل گردیدن و دارای 20 اثر علمی و تحقیقی در بخش علوم طبیعی می باشن. خب در جریان برنامه با تحصیل و کارکردهای اینا بیشتر آشنا خواهید شد، پس برنامه را دنبال بکنین و خوبی است که شما هم چانس اشتراک در برنامه را و مطرح کردن سوالات و نظریات تا ندارین. شمارهایی که شما را به برنامه وصل می سازه 0799-203-540 و 0700-822-755 است. شماره را تکرار میکنم، میشه شما یادداشت بگیرین 0799-203-540 0700-822-755. ما آرزو قیاسی هست رسوم و همکارم عبید عبیدی هم در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. خانم سوریا پوپل، سلام بر شما، ممنون از اینکه به برنامه ما وقت دادین و به استودیوی ما تشریف آوردین.
تشکر از شما، سلام خدمت شما و سلام و عرض و ادب خدمت تمام شنونده های محترم رادیو آزادی. بعد از چاشته همه بخیر باشه.
زنده باشین. خب خانم، برنامه را از این شروع میکنیم که از شما میخوایم بشنویم در مورد تحصیلات و تحقیقاتتان، میشه با شنونده ما بیشتر معلومات بدین.
من خوشبختانه از فارغین پوانتون کابل استم. افتخار شاگردی پوانتون کابل دارم. در سال 1362 از رشته کیمیا به سوی لیسانس از پوانتون کابل فارغ شدم و بعدن پروگرام ماستری را همچنان در پوانتون کابل ادامه دادم و ماستری دارم به کیمیای عضوی.
بسیار عالی، موفق باشین در مورد تحقیقاتتان، تحقیقات علمی که داشتین. اشاره کوتاه داشتم، میشه شما هم بیشتر بگوین که چقدر تحقیق کردین و در کدام بخش ها؟
تشکر شما. من زمانی که فاکولته را تمام کردم برای کادر پانتون کابل کاندید شدم. متاسفانه در پانتون کابل به سبب اختلافات ما با حزب حاکم و حکومت وقت مرا به پانتون کابل به عیس استاد نپذیرفتن. بعدا مراجعه کردم به اکادمی علوم، خوشبختانه به اکادمی علوم پذیرفته شدم، امتحان کادر علمی را سپری کردم و از سال 63 تا 85 مصروف تحقیقات علمی در رشته خود در بخش علوم طبیعی در کیمیا بودم. از دوره نامزد معاون محقق آغاز کردم تا به سویه سرمحققی به رشته کیمیا، بیشتر روی مغزباب افغانستان تحقیقات کردم و رتبه علمی سرمحقق باعث اولین زنه که در اکادمی رتبه را به دست آورد. خوشبختانه از جمله امو اولین زنایی هستم که رتبه سرمحققی را در اکادمی علوم به دست آوردم.
افتخار ماست خانم پوپل، موفق باشین. خب چی مدت میشه که به حیث رئیس اکادمی علوم ایفای وظیفه میکنید؟
من زمانی که آخرین کار تحقیقاتی خودم بر رشته خود تکمیل کردم به من پیشنهاد ریاست دایره المعارف داده شد. خوشبختانه افتخار میکنم امروز که دایره المعارف بعد از حدود 50 سال وقفه، یعنی اولین دور دایره المعارف در سال 1320 اساسش مونده شده بود، البته 1320 خورشیدی، در سال 1328 اولین جلدش چاپ شده بود و در سال 1354 در 6 جلد به زبان دری و 7 جلد به زبان پشتو تکمیل شده بود. از سال 1354 تا زمانی که من توظیف شدم اواسط سال 1385 خورشیدی بود، حدود 50 سال بالای دایره المعارف کار نشده بود. به اساس فرمان رئیس جمهور وقت مرکز دایره المعارف فعال شد. قبل از ما یکی دو سه استاد تعیین شدن برای پیش بردن کار دایره المعارف و بالاخره به من سپردن. من خوشبختانه موفق شدم که دایره المعارف کارش آغاز بکنم. اولین جلد دایره المعارف در سال 1386 چاپ شد، جلد دوم دایره المعارف در سال 1387 چاپ شد، جلد سیوم دایره المعارف در سال 1388 چاپ شد، ولی همزمان هم جلد دری در مجلدات جداگانه، هم دری هم پشتو. تا سال 91 به دایره المعارف بودم، جلد پنجم دایره المعارف را به مطبعه روان کردم و بعدا مسئولیت اکادمی علوم در مجموع به من سپرده شد. من کار من در اکادمی علوم البته در بخش مدیریتی، در بخش ریاست عمومی با اعلان اصلاحات آغاز کردم. و خوشبختانه که امروز 6 سال در حدود 6 سال مگذره، من تانستم که 80% اصلاحات در اداره خود بیارم، مبارزه با فساد بکنم به شکل انواع مختلفش، نظم و دسیپلین را کم بسازم و حاکمیت قانون بیارم. 80% امروز دعا میکنم که موفق استم. بدون تردید کسایی که اصلاحات میاره، اصلاحات ایجاب تغییر میکنه، تغییر نارضایتی رو به بار میاره. نارضایتی های هم به بار آمد و تا امروز با مشکلات دست و پنجه نرم میکنه.
خب انشالله که میتونین از پی مشکلات هم به خوبی بدر بیاین. قبل از اینکه در این سمت کار بکنین در کجاها و در کدام سمت ها ایفای وظیفه کردین؟
من هم میفهم خوشبختانه بگویم و بدبختانه بگویم که تجربه هیچ کار دیگه رو ندارم بجز از یک بگراند علمی و اکادمیک. زمان که فاکولته رو آغاز کردم به اکادمی علوم کارم آغاز کردم و تا امروز به اکادمی علوم کار میکنم و علت موفقیت من امی است که اکادمی رو بیشتر میشناسم.
بسیار عالی. در چه تعداد سیمینارها و ورکشاپ های به سطح ملی و بین المللی اشتراک داشتین تا کنون؟
اگه بگویم به سطح سیمینار و ورکشاپ بدون تردید که مبالغه نیست، ما در سیمینارها و ورکشاپ ها به سطح بین المللی شرکت میکنیم. البته روابط ما بسیار معدود است، شاید در سال یکی یا در دو سال یکی، ولی به سطح ملی و به سطح بین المللی که در داخل افغانستان ما سیمینار را تدویر میکنیم تعدادش به سطح ها میرسه. در هر سال در اکادمی علوم در حدود 6 تا 10 تا 12 سیمینار علمی تحقیقی، به سطح ها کنفرانس، بعدها ها ورکشاپ دایر میشه که در او شرکت میکنم.
موفق باشین خانم سرای پوپل. اگر از دستاوردهایتان یادآوری بکنین، عشان قبلا گفتین که اصلاحات یکی از دستاوردهایتان مشمارینین، دیگه چی چیزهایی است که شما را به حیث دستاورد علمی و کاریتان حساب میکنین؟
من به شما را از کارهای مشوره میکنم، ولی را میگم که در طول سالهای کاری خود اگر بگویم که نیم ساعت وقت خود از ضایع نکردیم، قبول بکنین که مبالغه نیست. امی حاله به اکادمی علوم بعد از ساعت 8 میایم و پیش از ساعت 8 شب به خانه میرم. یعنی هر روز حدود 12 ساعت مکار کار کنم و بدون تردید که 12 ساعت کار کردن دستاوردهای را هم در قبال خود میداشتم باشم. اولین کاری که کردم، همونطور که قبلا گفتم، آوردن اصلاحات بود. اصلاحات ایجاب نظم و دیسپلین و مبارزه با فساد و حاکمیت قانون هم میکرد که خوشبختانه او انجام شد. کوشش کردیم که امو شرایط تحقیق بر دانشمندا آماده بسازیم و زمینه سازی برشان بکنیم. بنابراین اولین کاری که کردم تنظیم کتابخانه اکادمی علوم بود در یک جای مناسب. خوشبختانه اکادمی علوم در سطح افغانستان کتابخانه بی نظیره داره. در سالهای جنگ کمتر صدمه دیده. خوشبختانه ای رو در یک جای مناسب جای به جای کردیم. اما شرایط استفاده برای محققین، برای استادا، برای شاگردان مکاتب، برای محصلین پوهنتون‌ها این شرایط فراهم کردیم که همیشه زمانی که داخل کتابخانه داخل میشم هم افتخار میکنم و هم لذت میبرم. دومین بعضی که ما کوشش کردیم که سیستم بسازم، کارهای زیر بدارم، بنایی بکنم. دومین کاری که کردیم ایجاد یک تالار برای کنفرانس ها و سیمینار ها بود. خوشبختانه یک تالار در اکادمی علوم تکمیل کردیم برای گرفتن سیمینارها و کنفرانس ها. در حدود 500 نفر به گنجایش 500 نفر داره و ما خوشبختانه امروز برای تدویر سیمینار مجبور نیستیم یک هتل کرایه بگیریم. حتی برای بعض اداراتی که ضرورت داشته باشن ما میتونیم تالار خود در اختیارشان بگذاریم و تالار اخیراً به نام علامه کوزات نامگذاری کردیم. بازنگری قانون اکادمی علوم و آوردن تعدیلات لازم در آن یکی از کارهایی بود که ما آغاز کردم. بعضی که اکادمی علوم قانونش چیز مشکلات داشت و باید قانون می بود که قابل اجرا می بود. تعدیلات لازمه برای نفع اکادمی علوم آوردیم، خوشبختانه او قانون پاس شد و نشر شده به نشریه رسمی. کار برای مقرره ها و لوایح اداره یکی از وظایف دیگه بود که ما کوشش کردم که اساسی بنیادی کار بکنیم بالای مقرره ها و لوایه کار کردیم، حتی لایه وظایف اعضای اکادمی علوم که بر علاوه پیشبرد پروژه های علمی اکادمی علوم چی توقعات از اونا داره در لایه وظایفشان گنجانیدیم. رئیس اکادمی علوم 14 مرکز علمی داریم، 44 انستیتوت داریم و 84 دیپارتمنت داریم. لایه وظایف تک تک از اینا را تنظیم کردیم و برشان ارائه کردیم. اکادمی علوم 10 مجله علمی تحقیقی دارم و این مجله ها میراث 80 سال پیش، اقلا 80 سال پیش است. مثلا مجله کابل، مثلا مجله آریانا، مثلا مجله افغانستان، پشتو، دپولی از این مجله خراسان، طبیعت، تیبیان. این مجله های است که 10 مجله از طرف اکادمی علوم به نشر میرسن. دو جریده، زیر و تفکر، زیر حدود 80 سال عمر دارم و سه گانامه بر مدیر مسئول، بر مهتمم مجله، همچنان لایه و حتی برای هیئت تحریر مجله ها لایه وظایف جور شده که مطابق از او کار میکنن. بعدا اقدام کردم به تاریخچه اکادمی. تاریخچه اکادمی را به گونه بسیار مستند دقیق خودم شخصا برای سایت اکادمی علوم نوشتم که او به سایت اکادمی علوم موجود است و در این روزا پلان دارم بعضی کم نیاز از هم تقاضا هستیر به گونه کتاب به شکل یک جزوی کوچک چاپش بکنیم. ما یک موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی داریم، مسائل مربوط به اتنیکای مختلف اقوام ساکن در افغانستان مثل بلوچ، مثل ازبک، مثل ترکمن، مثل پشتون، مثل تاجیک در این موزیم گنجانیده شده و حدود 1500 اثر است. کپشن سازی کردیم، قبلا به شکل یک ذخیره بود، به شکل یک گدام بود، او را کپشن سازی کردیم و آثار معرفی کردیم و خوشبختانه از این موزیم علمی تحقیقاتی دانشمندان، معاصلین، استادان و هر کسی که نیاز داشته باشه میتونه دروازش بروی همه باز است استفاده بکنه. آثار پوهند ایدرزاد، مجسمه ساز و نقاش شهید کشور جذب کردیم، در حدود 500 اثر بود و یک موزیم آثار هنری را به نام ایدرزاد در یک بخش از موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی جای دادیم. 171 اثر بکر خطاطی شده شادروان امین الله هنروره.
خب خانم سرای پوپل، نام خدا، دستاوردهایتان بسیار زیاد است و قابل تحسین است. اگر موافق باشین شنونده ما تماس گرفتن از اونا میشنویم که شما چی سوال دارن. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
سلام آرزو جان، احمد شاستم از کابل گپ میزنم. همسیره اینه مفصل در مورد اکادمی علوم گپ زدن، در یک قسمت گفتن که یعنی اشتار چند دیپارتمنت داره ای اکادمی. من میخواستم از همسیره پرسان کنم که همیه قد دیپارتمنت مختلف که این داره ای وظایف از این اکادمی نیم چی هست و کدام خدمات ای انجام داده در طول همه مدتی که اینا تصدی یا سطح اکادمی علوم باوده دارم.
از کارهای خود خود گفتن یا کارهای زیاد را انجام دادن و
او را خود گفتن
از سوال سنه یاد داشت کردیم. تشکر.
از جمله مثلا گفتن کپشن سازی کردم اما لایه وظایف را جور کردن دیگه فوق هست. همی خود اکادمی علوم همی وظایف از همی دیاست چی هست؟
خوب است، خوب است. حتما جواب میده به سوالتان. تشکر از تماستان.
تشکر از سوال کننده محترم. اکادمی علوم طوری که از نامش پیدا است یک نهاد علمی تحقیقی در سطح کشور است. وظیفه اکادمی علوم مطابق قانون اکادمی علوم تحقیق و انسجام تحقیقات در سطح کشور است برای بهبود وضعیت اجتماعی، غنای فرهنگی و رشد اقتصادی. اکادمی علوم 3 بخش داره: بخش علوم بشری، بخش علوم طبیعی، بخش علوم اسلامی. بخش علوم بشری 6 مرکز داره: مرکز علوم اجتماعی که البته دیپارتمنت های خود داره، تاریخ، اقتصاد، ژورنالیسم، حقوق، فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، مرکز زبان ها و ادبیات، مرکز مطالعات منطقوی، مرکز کوشانی، مرکز باستانشناسی. اما تو بخش علوم طبیعی 4 مرکز داره: مرکز کیمیا، بیولوژی، زراعت، که کیمیا، بیولوژی، زراعت باز دیپارتمنت های خود داره، مثلا کیمیا، کیمیای عضوی، کیمیای غیر عضوی، بیوشیمی، مثلا زراعت، امراض زراعتی، نباتات، اگریکلچر، مطالعه خاک، و همتو مرکز ریاضی، فیزیک، تکنیک که دیپارتمنت های خود داره: ریاضی، فیزیک، تکنیک، تکنولوژی، ریاست مرکز زمین که همه تو انستوتا و دیپارتمنت های خود داره. به این حساب در مجموع در اکادمی علوم 44 انستوت، 84 دیپارتمنت و 14 مرکز علمی تحقیقی است. اما طوری که قبلا من گفتم، هر دانشمند اکادمی علوم به اساس قانون اکادمی علوم مکلف است یک پروژه علمی تحقیقی کار بکنه. پروژه علمی تحقیقی که از طریق عالی ترین مرجع تصمیم گیری اکادمی که شورای علمی از تأیید و تصویب میشه، دانشمند بالای پروژه علمی تحقیقی کار میکنه و در ضمن به اساس قانون اکادمی علوم دانشمندا مجبور هستند کنفرانس را بکنند. کنفرانسشان از طریق دیپارتمنت انستیتوت مربوطشان سالانه پلان میشه، پلان بالایشان تطبیق میشه، مجبور هستند سیمیناره را بکنند، مجبور هستند 10 مجله علمی تحقیقی داریم که 6 مجله از او مربوط بخش علوم بشری میشه و 1 مجله مربوط علوم طبیعی، 1 مجله مربوط علوم اسلامی میشه. دانشمندای اکادمی علوم مکلفیت دارن که بر از این مجله مواد و مقاله علمی تحقیقی را بکنن و هر مجله اکادمی علوم ربع‌وار نشر میشه. 2 گانامه که داریم، یکی 3 گانامه داریم، یکی را موزیم علمی تحقیقی اتنوگرافی کار میکنه، زمانش قید نیست، گانامه است. یکی را ریاست مرکز بین المللی تحقیقات پشتو کار میکنه، کوشانی کار میکنه، و یکی را مرکز طب کار میکنه. 2 جریده داریم. تمام آثاری که در این نشر میشه دستاورد دانشمندای اکادمی علوم است. بر علاوه از اینکه پروژه علمی تحقیقی خود مطابق رشته خود به اساس نیازمندی از طریق شورای علمی برش داده میشه. در ضمن قابل ذکر است که بگویم که ما تیم مک در حدود 6 سال میشه آمدیم در رأس اکادمی. خوشبختانه پلان 10 ساله اکادمی علوم ما تنظیم کردیم. پلان 10 ساله که در حدود 1000 پروژه علمی تحقیقی در رشته‌های مختلف علوم امراه با مبرمیت، مؤثریت و کدام مسائل دیتر شود. کاری که دانشمندای اکادمی علوم میکنن بعد از این که زمانش تکمیل میشه از پروژه علمی تحقیقی که به تایید شورای علمی برشان داده شده، بعد از این که دفاع کردن ای بس به شکل کتاب نشر میشه. یعنی بر علاوه از این که ما هر سال و هر 3 ماه 1 مجله 10 مجله علمی تحقیقی رو به دست نشر میسپاریم، کتابای دانشمندا سالانه به نشر میرسه و حداقل ما 20 کتاب در سال نشر میکنیم. در سال 96 ما 30 کتاب نشر کردیم. بر علاوه از این که دایره المعارف نشر میشه، بر علاوه از این که قاموس لهجوی پشتو تال 3 جلدش نشر شده و این بحث کار روتین نه به اساس کار اساسی دانشمندا، به اساس کار روتین سرشان کار میشه. امیدوارستم جوابش خدا گرفته باشه.
انشالله که گرفتن. خب خانم پوپل، شما قبلا از چالش ها یادآوری کردین که یعنی یه همه فعالیت ها و دستاوردهایتان بدون چالش همراه نبوده. این چالش ها اگر هم اشاره کوتاهی داشته باشین که چی بوده و چطور شما مبارزه کردین و از پی چالش ها برآمدین؟
این چالش های قشدید بود که یادش بسیار برام رنج آور است. بر اولین مرتبه در زندگیم روزی که به بالای چوکی ریاست اکادمی علوم شیشتم از زن بودنم بدم آمد و آرزو کردم کاش مرد می بودم. در همه زندگیم احساس نداشتم ولی امو روز آرزو کردم. 6 سال اقا مقابله کردم که تا امی امروزم من مقابله می کنم.
چرا از زن بودنتان نفرت دادن شد؟
اما تره که جامعه سنتی است، ولی این تبعیض من تو احساس نکردم که جامعه مردسالار است و تبعیض جنسیتی است. در پولش بسیار موارد دیگر احساس کردم، مثلا اما تره که من قبلا گفتم اصلاحات تغییر ایجاب میکنه، تغییر نارضایتی را بار میاره. بدون تردید تیم قبل از من کار میکرد، اول برشان شرایط وضع کردم در چوکاتی که من اصلاحات میخوایم با شما ادامه میتونم، ولی زمان دیدم نمیتونم در چوکات وضع شده ما که اصلاحات است و حاکمیت قانون است خود عیار بسازن، بناهن از اونا کناره گیری کردم و شاید هم همی سبب بوده باشه که همی ارث جای و اشتیاق قدرت سبب شده باشه که اینا با من یعنی مقابله بکنن. من فکر میکنم که گنجایش گفتن داستان 6 سال رنج و درد پرام شما نداره. پلان دارم که خاطرات تلخ مدیریتی یک زن در شرایط دمی مقطع زمانی امیدوارستم که موفق شوم بنویسم.
شنونده ما تماس گرفتن. سلام علیکم، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم.
بله عرضو غیاسی، سلام بر شما، سلام بر تمامی کارکنان رادیو آزادی و یک سلام جداگانه به میهمان شما.
سلامت باشین، سلام ما را هم بپذیرین. قاری صاحب پشتون، مهربانی کنین، چی گفتنی دارین و چی سوال دارین؟
با وجودی که ما در پروگرام شما نو وصل شدم، نبودم، از موضوعی تنم خبر ندارم، رادیو را چالان کردم، یک خواهر ما میمان بود سوال نکردیم. اونا گفتن که ما در زن بودنی خود شیمانشیم. واقعا عریضا جان، در جایی که مرسالاری باشه و در جایی که اصلاحات نباشه، در جایی که خرافات و رواجات و انانات باشه، در جایی که بنامی جامعه سنتی حرکتای گوناگون باشه، در جایی که بینی بریدن و گوش بریدن باشه، در جایی که بریزن حق و حقوق حقیش داده نشه، تن منتها خامخا یک زن یک طبقه مظلوم است، از زن بودن خود پشیمان میشه. و ما سرخواری خود تری تمامی خوارای خود صدا میکنم که یک عزم متین بکار است، یک مبارزه مقام و یک عزم سالم بکار است. به هر صورت از میمار شما پرسان امامو است که وقتی که شما صدای خود بلند میکنین، خوب هر صورت مسئولین خود صدایتان نمیشنوه، در خانه های خودتان یا در جامعه خودتان یا در همسایه خودتان چقدر صدایتان شنیده میشه و چگونه میشه که اصلاحات ما بین بیاید؟ تابالی خونه آمده، اگر بعضی کارا در شهر شده، تنها در قرا و در قصبات و در جهات خود یخی نشده، چگونه میشه که همون اصلاحات بیاید؟ یعنی اگر پردن مردم با امرای زنا مردا، بعضی مردایی که مدافع حقوق زن است، اگر با امرای زنا کمری همت بسته کنه اصلاحات در میان نخاتمد.
گرفتن سوالتانه، تشکر از تماستان قاری صاحب پشتون.
تشکر جناب قاری صاحب پشتون، سلام و احترام مرا هم بپذیرین. ما کمتر عرف ازیر میزدم که جامعه ما بدون تردید جامعه مرد سالار است، ولی من در یک خانواده تولد شده بودم، یک خانواده روشن فکر و پروتوفت که تولد دخترم محبت خداوندی می دانست و تا زمانی که من 45 سال عمر داشتم، شما قبول بکنین که نه در بین اطرافیان خود، نه در بین خانواده خود تفاوت بین مرد و زن و مرد سالاری احساس نکده بودم. ولی اولین مرتبه زمانی که به چوکی اکادمی علوم شیشتم، اونجا احساس کردم که یک چیز مشکلات است. ایره ما نامش یک چیز مرد سالاری و یک چیز هم گفتم که ارث و اشتیاق قدرت. من مبارزه را با فساد آغاز کردم. کسایی که دستایشان آلوده به فساد بود و حضور مرا در اداره برخلاف منافعشان میدید، شاید هم دلیل بود که مبارزه میکردن. و شما قبول بکنین که نام انسانی، نامی که امو معیارهای افغانی بپذیره، برای این مبارزه من پیدا کرده نتانستم که آیا ارث و اشتیاق قدرت به این اندازه است که این قرن جوان مردانه در مقابل یک زن آدم بجنگه. شما قبول بکنین که هیچ مرجعی نموند که مراجعه نکرده باشن. اتاقای مختلف پارلمان، رهبرای جهادی، حتی به مساجد رفتن، حتی مرا تکفیر کردن و گفتن سرای پوپل کمونیست است و حتی گفتن که زعامت زن در اسلام روان نیست. من بهشان گفتم که اطاعت از امر اولوالامر در اسلام رواست، بنابراین مجبور استین از من اطاعت بکنین. و میفهمین که مقابله کردم، 6 سال است که مبارزه میکنم، تسلیم نشدم، گفتم یا شکستتون میتم یا شکست میتم و براتون ثابت میکنم که زن افغان توانایی مدیریت در عالی ترین نهاد علمی تحقیقی داره و این رو امروز برشان ثابت کردیم و هنوزم مبارزه میکنم. تشکر شما.
موفق باشین. خانم پوپل، چیز شما را قوت میتا و وادار میسازه که شکست نپذیرین و مبارزه بکنین؟
یکی شاید تربیه که از خانواده گرفتم، اعتماد به نفس و با مفهوم زندگی کردن از مادر آموختم، عشق به وطن از پدر آموختم، پدری که مبارز بود، پدری که بر علیه تعصب نژادی، قومی، زبانی مبارزه میکرد. و حرف اخیری که من خواستم ثابت کنم که زنای افغانستان توانایی مدیریت داره، در عالی ترین نهاد علمی تحقیقی. اگر زن افغان درست انتخاب شوه و در یک جایی که توانایی کار داره او مسئولیت برش داده شوه، زنای افغان میتونه خوب بدرخشه. فقط همی حرف آخیر بود که به من امت میداد، به من ایرو میداد. شما قبول بکنین من اولین کاری که کردم به اداره یک صندوق شکایات ماندم. هر کسی که شکایت داره و یک صندوق پیشنهاد، هر کسی که برای هر بست پیشنهاد داره، تاره داره و توانایی داره، خدا معرفی کنه و پلان خدا بگویم، عدتی جذبش میکنم، همکاریش میخوام. اولین یاد داشته که گرفتم ای بود که مرا در 2 ماه مجبور به استیفا میکنن، در 6 ماه. ولی شما قبول بکنین که در 2 ماه مرا مجبور به استیفا کردم. ولی وقتی یه حرفشان فهمیدم، گفتم نه، با شما چلنج میدم و تا اکنون 6 سال است که ما بارزه میکنم، یا شکستتان میدم و یا شکست میخورم.
موفق باشین. خب میشه که اشاره در مورد نقطه ضعفتان هم داشته باشین و بگوین که من ایسی یک زن افغان مهمترین یا بزرگترین ترستان امروز چی است؟
بدون تردید که هیچ کسی بدون نقطه ضعف نیست و نمیخوایم نقطه ضعف من بگویم و باز در مقابلش مشکل ببینم.
خوب است،
این قرضتان باشه. خب
فرق نمی کنه. تعریفتان از زن چی است؟ من ایسا یک کادر علمی و یا من ایسا رئیس یک نهاد علمی.
زن یک موجوده که خانه را می سازه، خانواده را می سازه و اجتماع را می سازه. زن یک موجوده که داغوش خود مردها را پرورش داده، قهرمانها را پرورش. و زن یک موجوده که بازوی از یک مرد است. اگه زن و مرد دوشا دوشه هم برای پیشرفت وطن کار نکنه و تمام امورات مربوط به مردا باشه، او جامعه معیوب خواهد باشه،
مثل جامعه افغانستان.
متاسفانه مثل جامعه ما.
خب پس چرا با این همه صفت که شما از یک زن دارین، در افغانستان زن جنس دوم و زن یک جنس ضعیف و زن یک جنس ناتوان محسوب میشه؟
من فکر میکنم در اینجا باید بپذیریم که جامعه جامعه مرد سالار است، با وجودی که زن بعیث مادر احترام میکنه، با وجودی که زن بعیث دختر داغوش خود جای میده، با وجودی که زن همسر است، ولی حقش پایمال است. ای که چرا باید از مرد ها پرسن کنیم؟ شما قبول بکنین که تاریخ افغانستان مردانه نوشته شده، از افتخاراتی که زن ها داره چشم پوشی شده. شما قبول بکنین که یک وقت به دایره المعارف بودم، یک مقاله را برای سرور سلطان مادر امان الله خان باید می نوشتن، ایره یک برادر نوشته بود. سرور سلطان، مادر امان الله خان، ملکه حبیب الله خان به ترکیه رفت، سال تولدشان معلوم نیست. حیران ماندم. کمی قسم زن مادر دایره المعارف معرفی کنیم. چندین ماه خودم کار کردم و بالاخره نوشتم که سرور سلطان زنی که پسرش به شوهری رسوند.
خب شنونده داریم. سلام علیکم، معرفی بکنین خدا که هستین، از کجا؟
من سلام علیکم.
علیکم سلام، معرفی بکنین و سوالتان.
من از محمد از کابل در شما رو تکلیف میدیم.
مهربانی کنین، چی سوال داشتین از مهمان ما؟
اول خب مهمانتان خوش آمدید میگم، افتخار میکنم که اینطور عناصر مفید جامعه و هم از بخش زن باشه، قابل افتخار است. و اگر یا نباشه نیست که تیاره یک بار داشته باشه در هوا ناممکن است که او
سایب کنه.
خدمت تا نرد کنم، همی پوپل سایبم نگم، ما یک چهار کتاب نشته کردیم، یک رهنمایی علمی اگر ما را بکنه که او را چی رقم ترجمه چی کنم چاپ کنم، یعنی می یک کمکتان میشه.
تشکر. سلامت باشین. تشکر هستم.
سلام علیکم.
تشکر برادر محترم. شما حتما به اکادمی علوم تشریف بیارین. آدرس اکادمی علوم حتما میفهمین. اگر نمیفهمین جوار وزارت داخله است مقابل تانک تیل شهر نو و همو تعمیر به نام قصر شاوبوجان شورت داره. شما به دفتر ما تشریف بیارین، حتما شما همکاری میشین. تشکر.
خب از مرد سالاری در جامعه افغانی یادآوری کردین. خانم پوپل چطور میشه مبارزه کرد علیه این مرد سالاری و خود خانم ها چی کرده میتونند در عرصه تا خود ثابت بسازن و این اصل مرد سالاری را از افغانستان حداقل کاهش بدن اگر ریشه کن ساختن میتونن؟
بدون تردید تا زمانی که زنا به خود باور پیدا نکنن، به خود باور نداشته باشن، خود باوری را در خود قوت نتن و چطور خود باوری را قوت داده میتونن؟ فقط با کسب علم و دانش. ما اگر بخوایم که بر ما چوکی ها را توفه بتن به نام ازی که نشان بتیم در جامعه افغانستان دموکراسی آمده و حق زن و مرد رعایت میشه، به نام توفه، به نام ترحم، به نام رابطه، به ما بتن، این ما نمیتونیم به حقوق خود برسیم و ثابت بکنیم که زن توانایی کار داره و توانایی زیر داره که از لحاظ اقتصادی با پای خود استاد شده. ما از زنهای افغان خواهش میکنم حقوق زنها را بفهمن، بفهمن زن چی حقوق داره، اسلام چی حق داده، قانون چی حق داده. خوشبختانه اسلام به زن حق داده، از امو حقی که مرد مستفید میشه اسلام به زن هم داده. به زن و مرد امر است که دانش بیاموز و بیاموز. به اساس قانون اساسی افغانستانم تعلیم اجباری است، بدون تبعیض مرد و زن، مرد و زن میتونه تعلیم بیاموزه. زنها آموزش ببینن، تحصیل بکنن، اراده قوی داشته باشن و کوشش بکنن از خود شخصیت بسازن و و اراده قوی داشتن، به خود باور داشته باشن. اگر به خود باور داشتن، مردم هم به اونا باور پیدا میکنن، بنابراین میتونن که موفق باشن. هر زمانی که زن در کار خود موفق بود، هر زمانی که ثابت کرد که توانایی داره، و هر زمانی که هر پدر و هر برادر و هر شوهر فهمید که زنش، خواهرش و فرزندش میتونه که تحصیل بکنه، میتونه با پای خود استاد شوه، میتونه بر از وطن مصدر خدمت شوه، اونمو وقت است که ما آهسته آهسته از این وضعیت مبرویم.
اگر در آینده طوری شوه که شما وزیر امور زنا تعیین شوین، اگر نخستین کاری که بخواین به زنا بکنین، شما چی خواهد کردین به زنا؟
من متاسفانه که هیچ فکر از این نمی کنم
که وزیر زنها شما شوه و شما
اگر چونین شوه، من اول می خواهم که یگر قوم از زنهای تحصیل کرده داشته باشم، که ما چقدر زنهای تحصیل کرده داریم در افغانستان. در زمانی که من تحصیل می کدم، در دوره لیسانس کیمیای صنعتی می خوندم و تا امو زمان کیمیای صنعتی فقط بر بچه ها بود که مردم می خواندن. دمو سال 18 نفر دختر بود، 2 نفر مرد بود که کیمیای صنعتی خواند. یک دهه که زنا تحصیل کردن و من نمی فهمم زنا چی شدن، و امروز ما یک آمار ارقام دقیق از زنای تحصیل کردن نداریم. دیگه اگر باعث وزیر زنا می بودم، از پروگرامه، از برنامه پروموت استفاده خوب می کردم. از برنامه پروموت استفاده خوب نشد، پول ها یقینم بعدا رفت. اگر ما در شهر کابل 3 مکتب دخترانه را تعتمی پروم می آوردیم، در 4 سال می فهمین که ما هزارها دختر سویه تحصیلیش بلند برده بودیم.
تشکر زیاد خانم سریا پوپل، حرفای ما زیاد است اما متاسفانه برنامه بیش ازی بر ما وقت نمیته که با شما ادامه بتیم. تشکر زیاد از حضورتان، از شنوندای عزیز همچنان تشکر میکنم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. شنوندای عزیز، اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار تک تکتان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشنست.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیف منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، من جاوید فیضی هستم، در ارائه برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. چرا هنگام نکاح نزد بیشتر مردم اقرار به زبان عروس به طور مستقیم ننگ و شرم دانسته میشه؟
نه دیگه، چرا؟ صرف خود کار دختر اگه میکنه در جامعه اسلامی نیست.
آیا دختر هم در کنار پسر میتواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد، و یا اینکه تنها لازمی است برایش پدر وکیل انتخاب نماید؟
اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکل نیست، ولی مهمترین در نکاح نمیست.
این برنامه زن و زندگی را اختصاص دادیم و ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت هنگام نکاح دختر به گونه مستقیم به زبان خودش. از دید اسلام رضایت طرفین و توافق اراده طرفین رکن حقیقی نکاح می باشد. گفته می شود اگر این اظهار به طور مستقیم توسط ملا امام که نکاح را می بندد از عروس و داماد شنیده شود، از دید اسلام ممانعت ندارد. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم می گویند شرم است دختر چرا در چنین مسائل گپ بزند. در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده، تا حد به این موضوع پرداخته شده است که سخنان زنان متضرر و ارگان‌های مسئول را در آن خواهید شنید. بعد از آن در پیوند به موضوع نظرات مردم عام و مصاحبه با یک کارشناس حقوقی را نیز با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنید به گزارش.
شام عروس نیست دستت و دستم، تا زندگانی است یار تو بستم، این حلقه زر بود یاد داره.
اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسب ترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن و مرد برگزیده که رضایت دختر و پسر در او شرط اول دانسته میشه. اما در شهرها و در اطراف و دهات افغانستان، زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که رابطه به زندگی و آینده او دارد. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، پدر وکیل دختر نیز به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملائمامی که نکاح را می‌بندد می‌رسانند. یکی از این مثال‌ها خانم 22 ساله است که نخواست نام از او برده شود. او میگه در سن 16 سالگی او را با مرد بدون رضایتش نکاح کردند و در سن 19 سالگی بیوه شد. این خانم زندگی و جوانیش را تباه شده می‌داند، زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم او به حالا خاطر که یگانه دختر 4 سالهش را خسرانش از او نگیرن ازدواج کرده نمیتونه. او با سرنوشت نامعلومه ده خانه پدر به سر میبره.
تکلیف اعصاب پیدا کردم، بر جمعی افتادم. ای چشم مواز مانم تو فل جوار شدم، دانم کج شد. حال یک در خوب است، دلتنگ میشدم، دلم تکان میکرد. تا به امروز سختی را میبینم. سرنوشت معلوم نیست، جوانی ما، زندگیم خراب شد، حال چی کنم؟ سران ما میگم که خود عزت میگونی اولادت میگیرم.
دیگه
دخترم من نمیکنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا میزنند که عروس قبول داره. سمرگل زن 55 ساله که ایگونه یک حق تلفی با او انگام نکاح صورت گرفته و کبودی دور چشمش نشان میداد که دیسن هنوز با شکنجه های شوهر به سر میبرم، میگه 35 سال زندگی زن و شوهری را با خشونت و لت و کوب، انباقداری و حتی چندین بار رانده شدن از خانه شوهر سپری کرده.
در وقت نکاح پرسان کردن که رضایت داری نداری؟
هیچ گپ نزدن، لت و کوب مره که نه
چشم تکبود
جن میکن میزد می کندم.
آمی آلم لاتو کوب میگیرم.
یک روز خوش ندیدم. دیدی چی میگیریم؟ نه من با خت زلم کسانو.
تا جایی که دیده شده نکاح‌های جبری و محدود ساختن دختر اظهار رضایت و یا عدم رضایت به گونه مستقیم انگام نکاح او را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می‌ده که سرانجام زنانه به خاطر نجات از زندگی‌های تحمیلی زن و شوهری به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی، طلاق و جدایی رو می‌آورند.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی مشنوید.
مرتی به قبول کم 5 سال در خانه بابی خدشتم دوا نکردم سرش. خودم میفهم مادر هستم.
از خانه عوضشم کشیدیم دخترک من گرفت.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه های حل آن بحث میشود.
احسان الحق حنفی یکی از آگاهان مسائل دین با توضیحات میگه در کنار ابراز رضایت هنگام نکاح، این هم خیلی مهم است که دختر و پسر یکدیگر را ببینن و مورد پسند هم قرار بگیرن.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یکدیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیز بگویه، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مترجمانی بکنه پدر وکیل دیجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکلی نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم. بهتره نمیسته که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شناسه باید مستقیما بگویه، شریعتی حق برشان داده.
اما شاید دختران و زنان را هم سراغ داشته باشیم که رضایتشان در ازدواج از سوی خانواده پرسیده میشه و به حقوق اسلامی و قانونیشان ارزش قائل میشن. خانم شریفه 50 ساله یکی از این مثال هاست.
ما طلاق خواهد شد،
من به خوشی و رضایت خودم عروسی کردم. از طرف خانوادم هنگام نکاح راضی بودن و راضی نبودنم پرسیده شد. حال این همه سالهای زندگی مشترکم را با خوشی و خوبی گذشتاندم. یک برادرم نکاحش به خواست خودش نبود و ای بعد از نکاح جنجالهای زیادی در زندگی دارد. بهتر این است که خوشی و رضایت هر کس در ازدواج مد نظر گرفته شود تا زندگی خوشبخت داشته باشد.
هرچند گفته میشه که شریعت ولایت زن را بر نفس او یکی از حقوق اسلامی میدانه، با آن هم امروزه در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان به ملائمام و حضوریابی در مجلس هنگام نکاح روبرویند. اما وزارت امور زنان افغانستان به حیث یک ارگان حامی حقوق زن چگونه برای جلوگیری از تلف شدن حق دختر هنگام نکاح عمل کرده و میکنند؟ صائمه سادات عامر ارتقای ظرفیت جندر ای وزارت توضیحات در این مورد دارد.
ریاست حقوق ماده ای ارسه همکار هستن و به قضایشان رسیدگی میکنن. از خود کابل می، از ولایت ها می، از وزارت امور زن و برنامه آگاهی داره از طریق رسانه ها، از طریق وزارت حج اوقاف، از طریق تدبیر ورکشاپ ها، سمینار ها، کنفرانس ها.
محمد اسحاق حیدری عرب رئیس دفتر و مسئول اطلاع رسانی وزارت ارشاد حج اوقاف میگه با اجرای برنامه های منظم ارشادی در مورد تمامی موضوعات به خصوص حقوق زن و مسائل نکاح نیز در خطابه های روزهای جمعه کار صورت گرفته. اما سوال در این جاست که ای وزارت تا چه حد توانسته بر عملی بودن این برنامه های روشنسازی از خانه مردم پیگیری و کنترل داشته باشد.
ما یک آدرس تفتیشی نداریم، نمیخوایم که اعمال فشار بر مساجد بکنیم. ما فقط هماهنگی لازم را با مردم با مساجد خود داریم. در این اواخر کتاب خطبه های نماز جمعه را چاپ کردیم که این در اختیار مساجد و منابر قرار گرفته. از جمله مسئله خیلی مهم است در کتاب حقوق زن هست و این همش از طریق منابر مساجد ما، تکایا، حسینیه ها و حلقات درسی، پروگرام های آموزشی علمی را که داشتیم و سم مردم رسانده شده.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در برخی از کشورهای اسلامی مانند مراکش، المغرب، ترکیه و بعضی از کشورهای دیگر اسلامی دختر و پسر در مجلس نکاح حضور می‌یابند و نکاح در حضور مهمانان صورت می‌گیرد و با اظهار رضایت هر دو طرف نکاح خط را امضا می‌کنند. اما در افغانستان تا هنوز چنین نبوده و معمولاً عروس در اتاق جداگانه دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود و با فرستادن دو شاهد رضایت دختر را عقض نموده به امامی که عقد را می بندد می رسانند. گفته می شود که بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و ملا امام نیز پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گوید.
محمد احسان باشنده خلیز اول خان، پدر وکیل برش میگیرن، منتها پدر وکیل میگه دختر رضایت داره، در حالی که دختر رضایت نداره. از ملایم هم باید مستقیم دختر پرسان کنه.
محمد اسلام باشندی مکران کنه، در جامعه ما، در جامعه اسلامی در واجه است باید پدر وکیل داشته باشه. نیزه که چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه، در جامعه اسلامی نیست.
در ماده 66 قانون مدنی افغانستان در باب ازدواج آمده است که عقد ازدواج به ایجاب و قبول سره که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. اما در افغانستان عرفهای حاکم بر جامعه بیشتر اوقات مسائل شرعی و قانونی را که حقوق هر شخص در آن معین شده است نادیده قرار داده و بیشتر از همه به حق و حقوق دختران و زنان صدمه می زند. برای اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زن و دختر در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه‌های مناسب‌تر کدامند، توجه کنید به مصاحبه در این مورد که همکارم عفیفه ساکب با اجمل هوتمن، یکی از حقوقدانان افغان، انجام داده است.
هوتمن صاحب، یک خانم یا یک زن از دید قانون هنگام نکاح از چه حقوق برخوردار است؟
به اساس قانون مدنی افغانستان یکی از حقوق چار مهمی که است او رضایت در عقد ازدواج است، خصوصا بر زنها که از این ناحیه در جامعه ما متاسفانه زیاد آسیب پذیر هستند.
بیشتر معمول است در افغانستان عروس برش پدر وکیل انتخاب میشه، همین وکیل هم قسمی که باید امو خواسته های امو عروس تمثیل بکنه او قسم نمی باشه. چی فکر میکنین اگر امی که مستقیم خود عروس و داماد حضور داشته باشن و خودشان رضایت خود ابراز بکنن ایجاب قبول صورت بگیره، چقدر میتونه حل مشکل باشه؟
وقتی که قانون این جواز میده که یک شخص میتونه که برای انعقاد عقد نکاح وکیل تعیین بکنه، باز وکالت خودش شرایط خاص خود داره. دختر خودش باید بر رضایت خودش مصالح و منافع خود در نظر گرفته یک شخص امینه بایست وکیل خود تعیین کنه. هیچ قانون در افغانستان فعلا نافذ نیست که زن از حضور در مجلس عقد نکاح منع بکنه.
به نظر شما اگر اینطور در قانون یک ماده اضافه شوه که لازمی دانسته شوه می که خود عروس باید در انگام نکاح حضور فیزیکی داشته باشه، چون یک چیز حتمی شوه که مردم بپذیرن خشونتهایی که علیه زن صورت میگیره بر کاهش ازی کمک بکنه.
در صورتی که نتایج یک تحقیق بی‌طرفانه و علمی نشان بده که عدم حضور زن در مجلس عقد نکاح به ضرر زن تمام میشه، اصل رضایت نیز نقض میشه، بهتر است در قوانین این مساله گنجانیده شوه که حتمی است که یک زن در مراسم عقد نکاح خودش اشتراک کنه، میتونه که وکیلش هم حضور داشته باشه، خودش هم باشه و در کنار وکیل خود با خواسته های خود مطرح کنه.
مصاحبه ای را که شنیدید با اجمل هودمن، یکی از حقوقدانان افغان بود. برخی از خانواده ها فکر می کنند که زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود لازم است تابع مرد باشد. به سبب این گونه طرز دید، بیشتر دختران در افغانستان در مسائل نکاح در صف اصلی قربانیان قرار می گیرند. از این رو حل این مشکل در صورت ممکن است که به علل و پیامدهای آن در سطح جامعه توجه شود. علمای دین بیشتر از همه با وعظ در مساجد در آگاهسازی از خان مردم نقش مهمی می توانند داشته باشند. در کنار پرسیدن رضایت دختر مانند پسر به گونه مستقیم می تواند تا حد زیاد در خوشبخت شدن دختران و به جا آوردن ارکان نکاح مناسب باشد. دوستان گرامی، برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکت تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.